بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر اللهم صلاح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبلا یه فاتحه ای برای روح پرفتوح مرحوم علامه حجت الاسلام والمسلمین آقای شیخ شمس الدین عالم بزرگ لبنانی، واقعا یکی از مرزداران اسلام بود و با تدبیر خاصی مجلس شیعیان و اداره می کرد و در زمان او شیعیان پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در اون منطقه داشتن و غیر شیعیان هم نسبت ایشون علاقه‌مند بودن. یکی از ارکان قویم در اون منطقه بودن. فاتحی همه برای روح پرفتوح این مرد، این مرد بزرگ بخوانیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین. الرحمن الرحیم. قبل از آنی که وارد ادامه بحث فضولی بشویم و دنبال کنیم مسئله 15 را، سؤالی یکی از آقایون کردن، سؤال خوبی مطرح کنم و جواب عرض کنم. سؤال این است که شما از جمله احادیثی که شاهد برای صحت فضولی گرفتید احادیث لغت است که میگوید اگر صاحبش پیدا شد و راضی به صدقه شد بحثی نیست و اگر راضی به صدقه نشد پول رو باید بپردازی و صدقه مال توست. سؤال این از شارع مقدس اجازه داده مجهول المالک و لقطه را از طرف صاحب اصلیش صدقه بدهند. شارع مالک الملوکه، ولی همه او اجازه داده. این که فضولی نمی شود این به اذن الولیه. چیزی که به اذن الولی باشه، منتها ولی گاهی ولی پدر و جد و امثال این هاست، یا وکیل یا وصیه، گاهی ولی خداست اجازه میده. مثلا در مال احتکار شده اجازه میده بفروشن، مالک داد میزنه راضی نیستم، ایوه نه سر سوزن راضی نیستم، شارع مقدس اجازه میداد بفروش به قیمت عادله و پولشم بهش بده و معامله هم صحیحه. چرا؟ چون شارع ولی اولیا خدا اجازه داده. اونجا شما میگید به فضولیه در بیع در حال احتکار، نه اینجا هم گفته مجهول المالک و لقطه رو صدقه بده. بنابراین این چه به فضولیه، این چه صدقه فضولیه که شما استشهاد برای این مسئله هست؟ سؤال خوبیه. من در ذهن من بود که متعرض بشم، ولی گفتم شاد از قرائن آقایون عنایت کنن، حالا جوابشو توضیح میدم. جواب این است، اگر این ذیل احادیث نمون، نمی فرمود اگر جا از صاحبها فرضیه فهو والله و این لم یرزه فعلیک زمانه و صدقت لک، اگر اینو نمی گفت فرق با شما بود، خداوند اجازه داده ولی اولیا مالک الملوک فرموده در اینجا این کار رو بکن، فضولی هم جده ولیه. اما خود شارع میگه اجازه من مشروطه، اجازه من شارع مشروط، پیدا نشد برو خوش و حلاله، زمینم نیست. اما اگر پیدا شد دو حالت دارید، امکان راضی هم هیچ، امضا کرد. اگر راضی نشده امضا نکرد صدقه رو، تو زامنی پولشو بدهی، صدقه مال خودتو. بنابراین این ذیل نشان میدهد که اگر صاحبش پیدا بشه از شکل فضولی داره، اجازه بدهد صدقه صحیح میشه، اجازه ندهد صدقه باطل میشه. تو زامن ذیل صریح در فضولی بودن، منتها مشروط. حرف شما درسته که میدید این ولی اجازه داده، اما به شرط اینکه صاحب پیدا نشه. نده صدقه نده، به رضاحت که میشه میگم ممکنه مال زیاد باشه از عهده صدقه بر نیاد. ما میگیم وقتی مال زیاده چرا تو صدقه میدی؟ برو بدی دست حاکم شهر بنداز گردن، مجبور میشه از بیت المال بده. بعدا صدقه دادن مال مشغول المال کلوقتی این خطر دائما داره که اینجا از صاحبها و رضیه فهو الله و الا فانتظامه. ثمرش این می شود که در صورت پیدا شدن صاحب شارع مقدس اجازه نداده، فضولی بوده، و اگر صاحبش پیدا شد، پیدا نشد، شارع مقدس اجازه داده، فضولی هم نیست. این شاهد ما میشه دیگه. خیلی شارع اجازه تصرف هم داده، اینا شارع اجازه داده، ولی همه اینها مشروط به شرطه. ان لم یأت صاحبها، مشروط به اینکه پیدا نشه، اگر پیدا شد شکل مسئله عوض می شود، داخل در باب فضولی می شود. اگر امضا کند فهو، اگر امضا نکند تو ضامنی و صدقه هم مال تو. این هم جوابی که بعضی از آقایون دادن. اگر حالا یه وقتی اشکالی شده من توجه نکردم به اشکال، اساس من این است که اشکالات رو انشاءالله منصفانه مؤدبانه، گرچه در حالا که اساتید گذشته نقل میکنن گاهی با خشونت با شاگردان و حتی گاهی تنبیه بدنه میکردن شاگردان ها، ولی عقیده ما این است که نازکتر از گل هم نگیم. اگر غیر از اینم بوده گاهی من معذرت. بگذاریم و بریم سراغ بحثی که داشتیم. بعضی از علمای نجف میگفتن از منبر میامده پایین میرفته مستشکره یه تندیز میکرده بعد دومده حضرت عمر یه صفایی بین شاگرد ها و اساتی بود، این شکل امروز یه خواده با اون وقت فرم میکنه. ولی ما معتقدیم از گل نازکترم نباید انشاءالله الرحمن باشه. خب بگذارم، چون یه چیز در نامه نوشته بودم من به خاطر اون این عرض کردم. من دیروز در آخر بحث اشاره به سیده محمد ابن قیس کردم که در باب بیع فضولی استدلال کردن بر جواز تأخر اجازه و در نکاح هم به این استدلال کردن، در حالی که نکاح دارای روایات زیادی است در تأخر اجازه، احتیاج به سیده محمد ابن قیس. ولی خب سیده محمد ابن قیس هم میتونه دلیلی باشه. امروز اجازه بدید من روایت محمد ابن قیس رو بخونم. در حدیث یک باب 88 از ابواب نکاح عبید و اماع، همه جلد 14، نکاح عبید و اماع حدیث 1 باب 88، روایت حسنش این است که فیض عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر قال قضا فی ولیدت باعها ابن سیدها. امام باقر علیه السلام قضاوت کرد در ولیده ای، ولیده اینجا به معنی ام ولدی که بیعش جایز بوده، ام ولد بیعش جایز نیست. بعضی جا از ام ولد به اشایز، این حدیث 4 اشکال مهم داره. یه اشکالش این کلمه ولیده است، اگر ولیده هست کنار بفروشن، ام ولد به اشایز نیست. منظور از ام ولد کنیزی که از مولا صاحب بچه شده. ولیده اگر منظور اینه، خب این که به اشایز نیست. در بعضی از شرایط جایزه، حالا من بعداً در مسئله آینده باز مفصل میریم سراغ حدیث سیده محمد ابن قیس، اشکالاتش رو میگیم انشاءالله، جوابش میگیم، اشکالات مهمی داره. به هر حال یه ام ولدی بود که بهش جایز بود، با اها ابن سیده ها پسر مولا رفت روختش فضولی و ابوه غائب، پدره هم نبود. فشتراها رجلون، یه مرد خرید. فولدت منه غلام، کار به درازا کشید و این کنین از اون مشتری بچه آورد. ثم قدم السيد هل اول، مولای اولین آمد. فخاصم السيد هل اخیر، به مولای دومی مخاصمه کرد. مولای دوم هم مشتری ها، با مشتری آمد مخاصمه کرد. چی مخاصمش بود؟ گفت بچه من بدون اذن من این کار کرده، حضوری بوده، اجازه هم نمیدن. فقال هاوهی ولیدتی، حمید منه، با اها ابنی به غیر ابنی، سر من بدون اجازه من اینه فروخته. فقال خود ولیدتک و ابنها، این فقاله زمیش به کی برمیگرده؟ به امام. امام فرمود خیلی خوب، اجازه ندادی برو ولیده و ابنشو بردار، ابن رو در اینجا برداشتی. این مشکل دوم حدیثی، ابن حره. چرا؟ چون حد اقل نکاح شبهه بوده، نکاح شبهه از شخص حر، پدر حر، ابن حره تابع اشرف عبارین. چه چرا میگه ابنو بگیر؟ خود ولیدت که وابنها، اون کنیزت و ابنشو هر دو رو بده بگیر. تناشده المشتری، مشتری آمد دست به دامن امام شد، گفت این بچه من علاقه دارم، کاری بکنید این مشکل حل بشه. این مرد این مقام در اجازه بده این دکار من با این به هم نخوره. فقاله حضرت یه راه بشیاد خود ابنه، برو اون پسری که اینو اومد به تو فروخ برو بگیرش، دستگیرش کن. یعنی الذی با الولیده، اون پسری که ولیده رو به تو فروخ برو بگیر. رو یه اشکال سومه، برای چی بگیرن رو؟ یعنی به چه عنوان دستگیر کنن؟ گروگان میگیرن؟ گروگان چی بگیرن؟ حالا اینا جواباش میدیم همش انشالله. بله، یعنی لبی با الولیده حتی ینفز لکه ما با ات، پسر اون نگه دار تا معامله رو امضا کنید. یعنی به عبارت دیگر بهش بگو ول کن تا ول کنم، اگر اون بچه ای منو ندهی منم پسر تو میگم. خب این ول کن تا ول کنم چه به کدام قانونه؟ کدام برنامه است؟ اینا مشکلات حدیثه، همه جواب داره. چرا بعضی وقتا میان پیش امام، کسانی که علاقه مندن به امام میان تحاکم میکنن و امام دستور بهشون میده؟ لازمی نیست حکومت دست امام باشه. فلما پایان رو نگاه کنیم، فلما اخذن بی الابن، هنگامی که بی پسر رو گره، منظور مشتریه. در بعضی از نسخ عبارت دیگری داره، البایه داره. بله داره، فلما چی؟ البایه، که البیه یعنی مشتری در اینجا باشه. فلما اخذ البیه بگیم الابن، مشتری آمد اون بچه رو گرفت. فقال ابوه ارسل ابنی، پسرم رو آزاد کن، پسرم برای چی گرفتی؟ فقال لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی، همون قانون ول کن تا ول کنم، من رها نمی کنم پسر تو تا پسر منو بدی. خب فلما رعا ذالک سید الولید الاول اجاز بیع ابنهی، وقتی اون مولای اولی این کار به درازا کشیده، پسرش رو گرفتن و تا معامله رو اجازه نکنه رها نمی کنند، اجازه داد معامله رو. بعد از چند ماه، 9 ماه، 10 ماه، 1 سال، معلوم نیست دیگه، یه بچه متولد شد اینجا. این حدیث 3 جا ازش استفاده میشه، در 3 باب. اینکه تأخر اجازه، خیلی تأخر پیدا کرده، 1 سال 4 تأخیر پیدا کرده. دوم در مسئله بعد که میان، اول رد کرده بعد اجازه کرده، مگر اجازه بعد از رد میشه؟ خواستم او دعوا کرد معنیش نه، و من قبول ندارم، بیع فضولی رو رد کرد مولای اول، بعد از رد اجازه کرد. مگر نمیگن اجازه بعد از رد با خلاف به اجماع؟ در اونجا بعضی ها میان به این استدلال بکنن که نه،
اجازه بعد از وقت هم اشکالی نداره.
اجماع بی اجماع
نه مسئله بحث.
یکی هم در مسئله کشف
از این استفاده می کنن که این اجازه اخیر
سبب شد که کاشف بشه از ساعت به گذشته. چرا؟ این چرا رو دقت کنید. برای این که اگر بی از حالا درست بشه، این بچه نباید آزاد باشه، باید برده باشه، تابع مادر باشه. معلوم میشه این گذشته رو هم درست میکنه. یعنی میگه در اون زمانی که بی واقع شد از اون مسئله بوده، بنابراین بچه هم بچه این حره، بنابراین آزاده. حالا آیا تا چند از این استدار سعی از سعیدی من کار ندارم. این حدیث چهار تا مشکل داره و در سه جا هم قابل استفاده، سندش هم خوبه. انشاءالله شرح بیشتر حدیث رو در همین مسئله آینده که میرسیم، مسئله 16 به مناسبت اجازه بعد از رد، انشاءالله من اونجا مفصل میگم که هم اگر مشکلی در کتاب البیع که اینجا خونده اید داشته این اون مشکلات حل بشه، هم این حدیث که در ابواب مختلف فضولی از اون استفاده شده، ما بتوانیم مشکلات فقه الحدیث رو حل کنیم. سند الحدیث که خوبه، فقه الحدیث مشکلات داره. بقیه هنا امران، هنا یعنی در زیل مسئله 15 تأخر اجازه. به نکته بقیه ما، نکته اولی که در اینجا داریم این است که جمعی از اعلام در ذیل این مسئله متعرض نکته شدن که در تحریر الوسیله نیست. آن این است اگر تأخر اجازه باعث ضرر و زیان اصیل بشود، یعنی چه؟ یعنی فرض کلام میکنیم یه طرف اصیله یه طرف فضولی. مشتری اصیله، بایه فضولیه، زوج اصیله، خودش آمده میدون، زوجه دیگری از طرف اون خونده فضولیه، زوج اصیله خودش آمده، زوجه فضولی براش خونده. زوج باید صبر کنید تا تکلیف اجازه و رد معلوم بشه. باید صبر کنید. از طرف او عقد تمامه، باید صبر کنید. و زوجه هم که فضولیه هی امروز فردا میکنه و این باعث ضرر و زیان زوج میشه یا بایه میشه یا مشتری میشه. گفتن اگر باعث ضرر زیانش بشود او میتوانه فرض کنه حکم لا ضرر. اصیل میگه شما این همه امروز و فردا میکنید و این ماه و اون ماه، ما نمیتونیم بیش از این صبر کنیم. ما تعهدمونو فرض کردیم، ما تعهدمونو فرض کردیم. پس اجازه تأخیر اجازه، جواز تأخیر اجازه در صورتی که باعث ضرر زیان اصیل نشود. اگر باعث ضرر زیان او بشود، او حق داره معامله به هم بزنه، دیگه جایی برای اجازه باقی نمیمانه. این آیون فرض بودن. ولی ما بعدا میرسیم به این مسئله، عرض میکنیم
چه کسی گفته است که عقل از طرف اصیل قطعیه؟ زوج آمده خودش رو خونده، زوج فضولیه. شما میگی زوج باید پای این بیسته، چرا؟ اگر قائل به نقبل در اجازه باشیم، یعنی از لحظه اجازه عقد جوش میخوره، اجازه ای نیامده، یه طرف خونده یه طرف که عقد نمیشه، عقد دو طرف داره، از طرف اصیل قطعیه یعنی چه؟ مگر معاهده یه طرف هم میشه؟ طرف دوم نیامده، قائل به نقل هستی، تا طرف دوم نیام جوش نمیخوره، معاقده و معاهده نمیشه، یه طرفی که معنی نداره. فعلا هزا اصیل آزاده، پس هم نمیخواد بکنی. ها؟ دو تا اصیل وقتی هر دو به هم عقد خوندن هم جوش میخوره. نگفته ها، هم اینم مطرحه که اگر با یه به تو گفت هنوز مشتری قبل تو نگفته پشیمون شد، میگه آه به تای من هیچ، به هم میزنه، چه اشکالی داره؟ من به تو گفتم مشتری قبل تو نگفته، پیش از قبل توی او پشیمان شدم، آزادم، عقدی انجام نشده، عقد و سویم قرار داده، باید گره بخور، اصلا عقد یعنی گره، گره دو سر نخوام یارم به هم میبندم، انشا شده یه طرف قبول نیامده، این یه طرف گره، اون طرف دو تو نیامده به هم جوش بخوره. بله؟ میدونم مگر پیمان یه طرف هم تو دنیا داریم؟ پیمان نظرم با خدا پیمان میبنده، پیمان یه طرفی که نداریم، دومی نیامده، این یه سر نخه، اونم یه سر نخ میاد گره بزنیم، عقد یعنی گره، یه نخ که نمیش گره بخوره، خودش به خودش گره بخوره. فعلا هزا اگر قائل به نقل باشیم اصیل آزاده، مشکلی نداره، فسخ لازم نداره، عقدی نشده که فسخی بشود. بعد ای به هم بزنی، بعد ای به هم نزنی، ایستاده هم نشده، یه سر گره، اگر این سر گره رو نگه داره تو اون دومی بیاد بهش گره بزنه تمامه، اما اگر این سر گره که داشت عقب کشید تو نه، بعد یه سر گره آزاد. و اما قائل به کش باشیم، اجازه یه خود اجازه بیدیم، اگر قائل به کش باشیم ممکن عقد حاصل شده باشه، اجازه بعدی کاشف از صحت عقد فعلا، معنی کشف اجازه بعدی کشف میکنه که از اول درست میده، بنابراین عقد ممکن درست باشه، بنده اصیل چطور به هم بزنم؟ اینجا به جای این حرف کسی به اصیل نمیتونه به هم بزنه، شاید اجازه بیاد، اجازه هم کاشفه و شاید عقد حاصل شده باشه. الان چرا به هم بزنه؟ در اینجا ما میگیم یه کاری میشه کرد، یه دونه استصحاب مشکل ما رو حل میکنی، خوب دقت کنی، استصحاب چی فکر میکنی؟ استصحاب عدم اجازه در آینده. ما نمیدونیم در آینده اجازه میاد یا نمیاد. از عدم استصحاب هم در گذشته حجته هم در مستقبل. من نمیدونم اون طرف دوم اجازه میده یا نه، میگم انشاءالله نمیده. نه، استصحاب عدم عدمی نیست، بعد از وجوده. زوجه ای هست، زوجی هست، عقدی هست، فضولیه، همه چیش موجوده. خب حالا این عدد ممناست که ما در باب استصحاب میگیم استصحاب در امور مستقبله هم جاری کماف امور الماضیه. خیلی ها گفتن ما استصحاب رو در امور مستقبله هم جاری میدونیم، منطقه شاید که الان اثر داشته باشه و داره اینجا. استصحاب تابع اثر. ما میگیم انشاءالله اجازه نمیاد. حالا که نمیاد رو مبنای کشف عقد درست نشده، پس اصیل آزاده. اجازه بدی من تکرار بکنم، بعضی ها گفتن اصیل اگر متضرر می شود به خاطر ضرر حق فسخ داره. ما عرض می کنیم احتیاج به فسخ نداره، بنابر مبنای نقل یه طرف عرض آمده یه طرف دوم نیامده، جوش نخورده، اصیل تعهدی نداره شرعن. هر وقت دلش خواست دست چه عقب می کشه. اینا مثل کسی که دست دراز کرده میگه آب دست بده، او مبارکه. این دست گرفتم و هم دست دومی نیامدی، قبل از آنی که دست دومی یاد دست عقب میشه. این هم میشه مثل اون. بنابراین روی مبنای نقل که هنوز تعهدی نیست و عقل مقدمات مقدمی که فایده نداره. تعهد در مقام وقتی محضر تو محضر نشستیم پیشنویس نوشتیم آقا نیامد، خب نیامد معامله نمیشه. مقدمات که معامله نیست جانم. ها نه، برامش از محضر میام بیرون و حساب داری کردم. تو محضر میگم بابا این بازی در آوازه نیامد، عقدش امضا بکنه از طرف زوجه کسی نیامد. خب بگیم شاید او بیا، شاید عقد جوش بخوره. او مبنای کاشفیت الان عقد یحتمل حاصل شده باشه، میگیم این یحتمل رو با یه استصحاب برش میدازیم. استصحاب در امور مستقبله اثرش هم امروز ظاهر میشه، انشاءالله اجازه نمیاد، بنابراین عقدی حاصل نمیشه، بنابراین بنده اصیل تعهدی ندارن. حالا این نظر مبارکتون باشه، باز درباره این مسئله در آینده میرسیم و تکرار هم میکنیم. حالا هم در اول بود سرم حضور متحد نیم. اجازه از حالات ما نمیدونیم اجازه میاد یا نمیاد، این از حالات عقده نمیدونیم. اجازه بدید من قبل از آنی که شما هم اجازه بدید تا قبل از آنی که وقت تمام بشه من امر کنم. و هست انتظار، این انتظارش به هم میزنه، پشیمان شده دیگه، انتظار به هم میزنه، پشیمان شد. و اما امر ثانی اجازه تمام شد دیگه، حساب چیه؟ میگن این استصحاب رو آوردید و قاعده لازرر مقدمه. خب اینجا دیگه ناچارم یه بحث اصولی بکنم. اگر استصحاب در موضوع جاری بشه یه عام و یه قاعده هم جلو ما باشه در حکم. آیا استصحاب موضوعی مقدمه یا عام حکمی؟ آنچه در موضوع جاری میشه مقدمه بگه. یعنی شما یه قاعده ای داری بر این که اکرم العادل، درست؟ این آقا سابقا فاسق بوده، استصحاب فسقش میکنی. آیا این استصحاب فسق مقدمه یا اکرم العادل؟ استصحاب فسق مقدمه دیگه. اینجا اصل موضوعیه، اصل عدم اجازه اصل موضوعی مقدم بر قاعده لا ضرر است که اصل حکمیه. موضوعات به وسیله اصول منقح میشه، جلو عام رو ممکن است بگیره یا ممکن عام رو گسترش بدهد. خب این امر اول تمام شد. اجازه بدید امر ثانی خیلی وقت نداره. امر ثانی این است که تأخر اجازه دو رقم، یه رقمش این است عالما تأخر میندازه، یه وقت علم نداشت، علم به فضولی نداشت تأخیر انداخت. آیا فرقی بین این دو صورت هست؟ صورت علم و تأخیر و صورت جهل و به خاطر جهل تأخیر انداخت. عرض ما این است که فرق نمی کنه، خواه عالم و عقل حضوری بشه و اخر، یا جاهل باشد و اخر. چرا؟ دلیلش این است که تأخیر علل مختلفی ممکنه داشته باشه. تأخیر مع العلم، اینجا نرد قد کنیم، تأخیر مع العلم دلیل بر رد نیست. بگه تو چه عالمی چرا تأخیر انداختی پس رد کردی؟ نه، تأخیر مع العلم دلیل بر رد نمیشه، بلکه ممکنه لتروی باشه. به گفته امام قدس سره شریف، لتروی، للاستشاره، للاستخاره، به قول ما للانتخاب. خاص برانو کدامش انتخاب بکنه. پس تأخیر معلم دلیل بر رد نیست، کدامش کاری نداره، به خصوص این که بعضی از روایات ما صریح بود در تأخیر معلم. همین حدیث محمد ابن قیسی که امروز خوندیم، معلم اجازه تأخیر داد، دعوا کرد و بی خود بچه من آمده ولیده من فروخته، نمیخوام. رفت مادر و بچه رو هر دو گرفت آورد در خانه، عالما اجازه نداد. بعدم دیگه اون رفت پسر این آقا رو گرفت و ودید اوضاع بد شده، اجازه داد. پس از تأخیر و کانم علم مع ذلک امام فرمود اجازه صحیحه. بعضی احادیث دیگر هم همینطور بود، مثل اون استعدای اون دختر پیش پیغمبر آمد، اونم علم داشت آمد و ما گفتیم قاعدتا مدتی تو خونه دعوا بوده، بعد آمده خدمت پیغمبر، بعد اجازه کرد، عالما تأخیر انداخت. پس تأخیر چه مع العلم باشد چه مع الجهل باشد تأثیری ندارد. فردا انشاءالله مسئله 16 رو مطالعه می فرمایید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.